بعد از چند لحظه سکوت جلسه رو با دعای آرامش شروع میکنیم. خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و بینشی که تفاوت این دو را بدانم. آمین. کارگردان اصلی خداوند است. اسم من حمید رضا و یک الکلی هستم. بسیار خرسندم و شکرگزار که در 16 سال حضورم در ای ای به عنوان مسئول کمیته تبرستانی ای ای منطقه ایران به همراه دوستانم در کمیته کارگاه‌ها و کمیته آنلاین و بقیه خدمتگزاران میزبان حضور شما در نخستین کارگاه سنت‌های 12 گانه الکلی‌های گمنام به صورت آنلاین فرامنطقه‌ای باشیم. به راستی که این جمله از کتاب بزرگ در صفحه 164 برایم تداعی می‌شود. در این راه پرفراز و نشیب به سوی سرنوشت خیرت به طور قطع با بعضی از ما ملاقات خواهی کرد. از دوستم مسعود خواهش میکنم که جلسه رو شروع کنن و مهمانان عزیز رو بهشون خیلی مقدم میگم. تمام دوستانی که توی این جلسه حضور دارن اگه کم و کاستی وجود داره انشالله توی جلسات بعدی برطرف خواهیم کرد و در خدمتتون هستیم. تشکر میکنم، در خدمت شما هستیم.
ممنونم امیر رضا جان. Hi Jennifer, hi Debbie. On behalf of all the servants in this group, I want to welcome you on board in the workshop on 12 traditions of Alcoholics Anonymous. And I want you to start your share, and I will translate step by step. Thank you so much.
Good evening. I am Jennifer. I'm an alcoholic. My sobriety date's January 12th of 92. I have a sponsor. I actively sponsor women, and I have a home group. It's the Midtown Group.
سلام، من اسمم جنیفر هست. از بخیر میگم بهتون و یک الکلی هستم و راهنما دارم و خانوما رو راهنمایی میکنم و در سال 1992 هوشیار شدم. اوکی.
I'm so excited to be back with my friends in Iran. I can't tell you how much these weekly meetings help this alcoholic, and I am humbled by your invitation to go through the 12 traditions.
من نمیتونم بهتون بگم که چقدر هیجان زده هستم که دوباره اینجا در بین شما هستم و خودتون شاید ندونین که چقدر این کارگاه های هفتگی به خود من الکلی داره کمک میکنه که احساس خوبی داشته باشم و بتونم خدمتی به شما بکنم. اوکی.
Each week I have invited a guest to be with us to share their experience specifically related to the 12 traditions checklist.
هر هفته من قراره که یک نفر مهمان رو دعوت بکنم که به طور خاص در مورد چک لیست سنت ها با شما مشارکت بکنه. اوکی.
This week we are on tradition 1, which states that our common welfare should come first. Personal progress depends upon AA unity.
این هفته ما کارگاهمون راجع به سنت 1 هست که میگه که مصالح مشترک ما باید در رأس قرار گیرد. بهبودی و رشد هر یک از ما به وحدت انجمن الکلی‌های گمنام بستگی دارد.
Our unity is our most treasured quality, and this tradition enables groups to thrive and prevents individuals from dominating our fellowship.
بهترین و ارزشمندترین کیفیت انجمن ما وحدت ما هست و این سنت اول این کمک رو میکنه که افراد دور بشن از سلطه و حکومت بر انجمن ما.
It also reminds me that there's no right way to do AA, that my brand or my home group, the way that we do it, isn't better than someone else, that we are unified.
و همچنین این سنت این رو بیان میکنه که ما تو AA هیچ وقت نمیگیم که راه درست فقط راه منه و گروه من داره بهترین راه رو انجام میده و یا من دارم بهترین روش AA رو پیاده میکنم و همه ما با هم دیگه با راه‌های مختلف در یک اتحاد هستیم. اوکی؟
As a fellowship we're unified not only in just us staying sober ourselves but helping the next alcoholic to recover.
همان گونه که انجمن ما به وحدت خودش ادامه میده، من میتونم به عنوان یک فرد هم هوشیاری خودم رو اینجا تضمین بکنم و ادامه بدم و هم به نفر بعدی الکلی که در عذاب هست کمک کنم که اون هم هوشیار بشه. اوکی؟
Tradition 1 helps me to remember that at all times all voices are to be treated equally.
سنت یک به من یادآور میشه که در تمام زمانها تمام صداهای اعضا با همدیگه برابر هست و هیچ کس بالاتر از دیگری نیست.
As I've stayed sober longer, I have a big personality and can take up a lot of space in a room. So this helps me to remember that there's more reserved members and to make sure to give them the opportunity to speak just as much and as often as they need to.
همینجور که سن پاکی و هوشیاری من بالاتر میره، من فضای بیشتری رو اشغال میکنم و به خودم اختصاص میدم، اما این سنت به من یادآور میشه که این کار رو نکنم و اجازه بدم افراد دیگر هم این شانس رو داشته باشن که صداشون به اندازه من شنیده بشه و به اندازه من فرصت خدمت داشته باشه.
It keeps my ego in check from stirring the pot or agitating others because let's be honest, sometimes my character defects like to rile people up a little bit.
Like to dominate people?
Not. I like to poke.
و این سنت به طور کلی به من کمک میکنه که نفس من و منیت من بادش بخوابه، به خاطر اینکه نواقص اخلاقی من گاهی اوقات منو قلقلک میدن که بخوام بر دیگرون چیره بشم یا با اونها در بیفتم. اوکی؟
So just because I got sober, I still have the problem of my alcoholism, my selfishness, my self-centeredness. That's what the book says is the root of my troubles. And this tradition keeps my ego in check. It makes me think of others in the group rather than just of myself.
و اینکه من پاک شدم و هوشیار شدم دلیل بر این نمیشه که من همچنان خودخواه و خودمحور نباشم و همون جور که کتاب ما میگه خودخواهی و خودمحوری همچنان در من وجود داره و ریشه تمام مشکلات ما هست و این سنت به من کمک میکنه که مرتب منیت و نفس خودم رو چک بکنم که به دیگران هم به جای اینکه فقط به فکر خودم باشم به فکر دیگران هم باشم و به اونها هم فرصت بدم. Okay.
Oftentimes in my home group business meeting, we've been discussing something, and as a group, we all kind of have the same perspective, and then a brand new person will share something, and it totally changes our perspective because we hadn't thought about it from someone who's brand new. This tradition really helps to show that.
و یه کمک دیگه که این سنت یک به ما کرده اینه که به عنوان یک گروه وقتی من توی جلسات اداری گروه شرکت میکنم گاهی اوقات ما راجع به یک مسئله همه صحبت میکنیم و گفتگو میکنیم و همه تقریبا اتفاق نظر داریم، اما یه آدم تازه وارد میاد و یک صحبتی رو مطرح میکنه که نظر همه ما رو یا تغییر میده یا تحت تاثیر قرار میده. بنابراین این سنت کمک میکنه که صدای اون هم شنیده بشه چه بسا ماها در اشتباه باشیم. اوکی؟
So I'm going to share one of my favorite experiences about tradition 1 and it was when I was very active in young people's AA service.
و من میخوام یکی از بهترین خاطراتم رو راجع به سنت یکم برای شما تعریف بکنم، مشارکت بکنم. و اون زمانی بود که من در خدمت کمیته جوانان AA بودم. اوکی؟
I was on a committee and this committee would throughout the year put on a bid for the International Young People's Conference. So we would work all year long and then go to the conference and bid on that conference, trying to get it rewarded to us.
و من توی کمیته کار میکردم که به صورت سالیانه یک کنفرانسی رو برای جوانان در AA برگزار میکرد و ما همیشه دوست داشتیم که اعتبار و تایید این داستان مال خودمون باشه. اوکی؟
So I was the chair of the bid committee that year and we worked so hard. And typically at the international convention there's around 15 other areas that are bidding for that conference.
من گرداننده اون کمیته بودم در اون سال و خیلی سخت روی برگزاری این همایش بین المللی کار کرده بودیم و به طور معمول 15 تا ناحیه دیگر هم در زمانی که ما همایش‌های بین‌المللی رو برگزار می‌کنیم دخیل هستن در این کار. اوکی؟
So we had great hotel packages. We had a huge group of people. We had grown from a very small committee to a very large committee. Had a lot of unity. We were super excited. And it out of all those bids, it came down to two different states. It was us and Texas.
و ما پکیج های هتل متنوعی داشتیم، گروه های کوچک و بزرگی که همه قرار بود جمع بشن و همه در کنار همدیگه از جای کوچک به جای بزرگ بیان و یک همایش عظیم رو برگزار بکنیم و نهایتاً قرعه بر این شد که بین دو تا شهر این قرعه اتفاق بیفته. It was Carolina and Texas.
Yeah.
بین ایالت کارولینای شمالی و تگزاس یکی رو به عنوان میزبان همایش قرار شد انتخاب کنه. اوکی؟
Well, the advisory council is the body who determines where the conference is going to go. And when it went to vote, it was between the two of us and it went to Texas, not to North Carolina.
و اونجا یک کمیته مشورتی دارن که این قرعه رو برگزار میکرد انتخاب رو که بین تگزاس و کارولینا یکی رو انتخاب بکنن به عنوان میزبان این رویداد بین المللی و قرعه به نام تگزاس افتاد و ما سرمون بیکلامون. اوکی؟
So the committee was devastated. Everybody was, I mean, people were crying. Everybody was very upset because we worked really hard to win this conference. And so we come back to North Carolina. Typically what happens is the committee disbands and then we reform a new committee.
و در نتیجه اعضای کمیته ما خیلی عصبانی و ناراحت شده بودن به خاطر اینکه ما بسیار سخت روی برگزاری این همایش کار کرده بودیم ولی دست آخر قرار شد که همایش بره توی تگزاس و ما به کارولینا برگشتیم و وقتی که کار ما توی کمیته تموم میشه اعضا متفرق میشن و ما بعدها دوباره یک کمیته جدیدی رو شکل میدیم. اوکی؟
So there was a person that was on the committee that blamed me for why we didn't get the conference, right? And what he did was he held a secret meeting and essentially convinced the committee to vote me off of the committee and not allow me on the committee the next year.
و یه نفر از اعضای کمیته ما در کارولینا من رو سرزنش میکرد و متهم میکرد به این که تو باعث شدی که همایش توی شهر ما برگزار نشه و تو شل زدی و همایش رو بردن تگزاس و بنابراین یک جلسه سری تشکیل داد و اونجا اعضا رو متقاعد کرد که رأی بگیرن و منو از کمیته جوانان توی کارولینا بیرون بکنم و برای کمیته جدیدی که قرار بود شکل بگیره به من رأی ندن. اوکی؟
So I was devastated. I was heartbroken. These were my people and I'd been voted off the island essentially.
و من حسابی قلبم شکسته بود به خاطر اینکه اینها مردمان من بودن که داشتن رأی دادن که منو از کمیته بیرون کنن. اوکی؟
So I called my service sponsor and told him what happened, and what he told me to do was to write a letter to the advisory council, because clearly I can't be voted off the committee, right? Like our traditions, you know, prevent from, you know, people being ousted out of Alcoholics Anonymous. So he told me to write this letter, of which I did.
و من در نتیجه با راهنمای خدماتی خودم تماس گرفتم و اون گفتش که با اون کمیته مشورتی نامه بنویس، به خاطر اینکه این مرسوم نیست که بخوان یکی رو بدون اینکه کاری کرده باشه رأی بگیرن و بیرونش بکنن و عزلش بکنن. اوکی؟ و من این نامه رو نوشتم برای اون کمیته مشورتی که تگزاس رو انتخاب کرده. اوکی؟
So I was going to mail the letter to the advisory council, to the committee, and to the general service office is what he instructed me to do.
و راهنمای خدماتی من گفت این نامه رو ایمیل کن هم به اون شورای مشورتی، هم به کمیته جوانان و هم به دفتر خدمات عمومی.
And I was on my way to leave the house to mail these letters. I had them in my hand, and my phone rang, and I answered the phone.
و من نامه رو نوشتم، نامه رو ظاهرا کاغذی نوشتم، نه با ایمیل، و از خونه زدم بیرون و توی مسیر بودم که برم پستش کنم که تلفن من زنگ زد. اوکی؟
The person who called me was one of the people that got me involved in service initially. And I told him everything that was happening. And his response...
کسی که به من زنگ زد، کسی بود که اون آقایی بود که ابتداعاً من رو به خدمات در AA دعوت کرده بود و اولین کسی بود که من رو توی خدمات یاری کرده بود و اون و من همه این داستان رو برای اون هم قبلا تعریف کرده بودم و اون به من گفت
and he told me you can't mail that letter. He said this gentleman has a lot of sobriety and is well respected, and he said and you have a lot of sobriety and you're well respected. If you mail that letter, people are going to choose sides. And you're going to divide all of the young people in the state of North Carolina. They're going to pick sides. He said, okay. By mailing that letter, you're going to create disunity within young people.
و اون آقای عزیز به من گفتش که لطفاً این نامه رو برای دفتر خدمات عمومی الکلی‌های گمنام نفرست، به خاطر اینکه هم تو سن پاکی بالایی داری و هم اون آقایی که اون جلسه سری رو بر علیه تو تشکیل داده بود. و اگر این نامه به دست افراد برسه باعث میشه که تفرقه بیفته و جناح بندی بشه در AA کارولاینا و یه عده بشن طرفدار تو جوانان، یه عده بشن طرفدار اون آقا، و شما هر دوتون آدمای محترمی هستین، پس لطفاً کوتاه بیاد. اوکی؟
I knew that I was right and what they were doing was wrong, but I also knew that me mailing that letter would in turn violate another tradition, and it wasn't okay for me to break a tradition just because someone else didn't follow one, and it required sacrifice on my part to step back.
Very good. و علی رغم این که من میدونستم که حق با منه و اون آقا نامردی کرده بود، ولی به خودم این اجازه رو ندادم که اون وقتی اومده یک سنتی رو شکونده، من هم متعاقباً برای تلافی برم سنت شکنی بعدی رو انجام بدم و باعث تفرقه بیشتر بشم، و این فداکاری رو از خودم به خرج دادم و اون نامه رو ارسال نکردم. اوکی؟
So I stepped away and I got really active in general service.
و من پامو کشیدم عقب دیگه و به رو خودم نیاوردم و خیلی فعال شدم در خدمات عمومی. اوکی؟
And interestingly enough, probably about 10 or 15 years later, I was speaking at a conference in Connecticut.
و جالب که 10-15 سال بعد از این واقع من توی یک کنفرانس در کانکتیکات آمریکا سخنران بودم.
And the gentleman who had stirred all of that stuff and gotten them to vote me off, he was at that conference. And
و و اون آقایی که اون جلسه سری رو برای بیرون کردن من تشکیل داده بود تا 15 سال قبل، اونم تو اون کنفرانس بود. اوکی؟
And he pulled me aside at that conference and he made direct amends to me and he told me he was so proud that I was his delegate and it was just a really cool full circle experience of becoming unified with someone who was, you know, very negative towards me, but the steps helped him and over the years we came together again and had a really, you know, the principles of AA win out every time. We are self-correcting.
Very good. و اون آقا توی اون کنفرانس من رو کنار کشید و مستقیما از من جبران خسارت کرد و عذرخواهی کرد بابت حرکتی که 15 سال پیش انجام داده بود و این برای من خیلی زیبا بود که فردی که روی کردی منفی همیشه با من داشت و ناجوان مردی کرده بود، ما دوباره تونستیم با همدیگه متحد بشیم و اون به من گفت که خیلی افتخار میکنه که من جنیفر نماینده ناحیه اونا هستم در این کنفرانس و خلاصه اینو بهتون میخوام بگم که همیشه اصول ما هستن که برنده میشن و ما خودمون اگر اشتباهی بکنیم در ادامه این مسیر خود اصلاحگر خواهیم بود و مجبور میشیم خودمون رو اصلاح بکنیم. Okay, thank you so much, Jennifer. What an interesting experience.
Yes.
And yeah. Thank God that you were all grown up, because you know, it's not happened here. We are not used to writing letters. We can fight with each other also. It solves the problem as soon as possible.
Oh, that's awesome. Well, and the thing that I think is important about our traditions is that for me to be a good example of our traditions, I also need to actively be working in the steps and participating in my recovery because it enhances my ability to see those spiritual principles.
و خیلی مهمه که من در رابطه با سنت ها یک الگوی خوبی از خودم بروز بدم در رابطه با سنت ها و یک الگوی عملی باشم از رعایت سنت ها و این مستلزم این هست که من قدم ها رو مرتب کار بکنم و توی برنامه بهبودی باشم که بتونم این اصول رو پیاده بکنم و اگر بهبودی شخصی نداشته باشم قطعا نمیتونم سنت ها رو هم رعایت کنم. Very good.
So today I have invited my sponsor.
Wow.
Yes. Yes, yes, because it's important to have our principles in every aspect of our lives. And she is someone who holds me accountable and she's such a great example of Alcoholics Anonymous. And she's getting active in general service, and she is such an amazing trusted servant to Alcoholics Anonymous. So I'm super excited that you guys get to meet her today. And it's Debbie from North Carolina, and I'll let you translate that before she starts.
Thank you so much. Thank you so much. به من امشب دبی راهنمای عزیزم رو دعوت کردم که راجع به چک‌لیست سنت یک برای شما کارگاهی برگزار بکنه و ایشون یک الگوی بسیار خوب از الکلی‌های گمنام و یک شخص بسیار خادم در خدمات عمومی بوده و من افتخار دارم که امشب ایشون رو در کنار شما داشته باشم و بتونیم از تجربهش استفاده کنیم. Welcome Debbie, welcome on board, we are all ears.
Hi everyone, my name is Debbie Asbury and I am an alcoholic. My sobriety date is June 19th, 1988. I have a sponsor, I sponsor, and I am a member of the Midtown Group in Wilmington, North Carolina.
سلام به همه. اسم من دبی هست و یک الکلی هستم و در جون 19 جون 1988 هوشیار شدم و راهنما دارم و خانم ها رو راهنمایی می کنم و عضوی از گروه میدتاون در کارولینا هستم. Okay. Jennifer, would you please turn off your camera? And Debbie, would you please turn it on?
Yes.
So I think my camera is on. Can you see it?
Yes.
Okay. All right, so for the first tradition, I love in the back of the book, the 12 and 12, where it has the long form of the first tradition. Each member of Alcoholics Anonymous is but a small part of a great whole. AA must continue.
خیلی خوشحالم که توی کتاب 12-12 فرم بلند سنت ها فرم بلند سنت یک رو داریم که میگه که هر عضو اهل کلی های گمنام جزء کوچکی هست از یک کل بزرگ. AA must continue.
To live or most of us will surely die.
AA باید به حیات خود ادامه بده و الا اکثر ما به طور قطع خواهیم مرد.
Hence, our common welfare comes first.
بنابراین مسائل مشترک ما در رأس همه امور قرار می‌گیرند.
But individual welfare follows closely afterwards.
اما خیر و صلاح هر شخص بلافاصله بعد از اون متجلی میشه.
When I came into AA, I didn't know that my life depended on the unity of the group.
وقتی که من به AA اومدم نمیدونستم که زندگی من بستگی به وحدت گروه داره. Okay?
I started drinking when I was 16 years old and I only drank for 8 years.
من 16 ساله بودم که مشروب خواری رو شروع کردم و فقط به مدت 8 سال نوشیدم.
For me, from the time I discovered alcohol, it was an endless cycle of drinking, blacking out and doing things that I was ashamed of.
و برای من از همون لحظه‌ای که با الکل رو کش کردم افتادم توی یک حلقه بسته از مشروب خوردن، سیاه مست کردن و انجام کارهایی که باعث شرمساری من می‌شد. اوکی؟
Waking up the next day full of shame and guilt and swearing I would never do it again.
و هر روز هر شب که سیاه مست می‌کردم روز بعد با احساس گناه و شرمساری بیدار می شدم و قسم می خوردم که دیگه مشروب نه.
I was introduced to the AA program after my second driving under the influence charge.
من معرفی شدم به برنامه AA بعد از اینکه برای دومین بار تحت تأثیر مستی در حال رانندگی دستگیر شدم.
And then again after my third DUI.
و اما بعد از اینکه سومین DUI یعنی driving under influence و برای سومین بار دوباره توی مسیر رانندگی می‌کردم دیگه به AA اومدم و دیگه نتونستم ادامه بدم. اوکی؟
So my intentions when I went to AA again was just to get the police, the courts and the judge off my back.
Would you please repeat? It was because of police and judge and this.
My motives for going to AA were not because I wanted to embrace the program of Alcoholics Anonymous.
Okay. But من با اشتیاق نیومدم که برنامه AA رو در آغوش بکشم، بلکه تحت اجبار پلیس، قاضی و قانون بود که من روانه AA شدم. Okay.
I didn't understand that the people in the rooms of AA were going to save my life.
و متوجه نبودم، درک نمی کردم که این افراد درون اتاقهای AA قراره که زندگی من رو نجات بدن.
I didn't really like the people in the rooms of AA.
I had the same feeling. و من حتی از اون آدمایی که توی اتاقهای AA می دیدم خوشم هم نمی اومد. Okay?
Fortunately, I went to meetings and I did get a sponsor.
اما خوشبختانه من به جلسات رفتم و یک راهنما گرفتم.
A lot of the meetings I went to in early sobriety were at a clubhouse.
بسیاری از جلساتی که در ابتدای هوشیاری هم سالهای ابتدایی می رفتم توی کلوب ها برگزار می شد.
And these were not really official AA groups. However, the meetings were conducted with a common format and they studied AA literature.
و اینها همون جور که میدونید کلوب ها بخش رسمی از AA نیستن و گروه رسمی حساب نمیشن، اگرچه در اونجا هم ما فرمتمون مثل فرمت جلسات AA بود و نشریات AA رو میخوندیم. اوکی؟
I had no idea that the traditions existed, as my focus with my sponsor was studying the Big Book and working the steps out of the Big Book.
و وقتی که با راهنمام روبرو شدم و از طریق بیگ بوک اون شروع کرد با من قدم ها رو کار کردن، هیچ خبر نداشتم که و هیچ روحم هم از سنت های ای ای با خبر نبود. اوکی؟
And I stayed sober. I was about 10 years sober when I moved from Cincinnati, Ohio to Wilmington, North Carolina.
و 10 سال هوشیار موندم و بعد از 10 سال پاکی از سینسیناتی اوهایو به کارولینای شمالی نقل مکان کرد. اوکی؟
It was at meetings here where we studied the 12 steps and 12 traditions.
و اینجا در کارولینا یک جلسه بود که ما جلسه مطالعه و کارکرد 12 قدم و 12 سنت بود. اوکی؟
The speakers talked about how they applied the traditions in their home group.
و سخنرانایی که اون گروه دعوت میکرد راجع به این صحبت میکردن که چگونه سنت ها رو در گروه خودشون به اجرا در میارن.
For me, one of the ways the first tradition is really demonstrated is my participation in membership in a home group.
و چیزی که برای من سنت اول رو به بهترین نحو میتونم انجام بدم اینه که در گروه خونگی خودم مشارکت فعال داشته باشم و در جلسات شرکت کنم. اوکی؟
If I just go to a bunch of meetings but I'm not really a home group member anywhere, it is easy for me to stay out of drama or gossip or criticism.
و اگر من یه آدم ولگردی باشم بین جلسات و این جلسه به اون جلسه برم و فقط دورگرد باشم و یه گروه همیشگی برای خودم نداشته باشم، بسیار ساده در این دام میافتم که غیبت بکنم و شایعه فراکنی بکن. اوکی؟
What happens for me is once I have that commitment and I have said to the group secretary, put my name on your home group list, something changes.
و برای من اتفاقی که افتاد، من تعهدی رو قبول کردم و به این ترتیب که رفتم پیش منشی گروه و گفتم که تلفن من رو توی لیستت قرار بده. اوکی؟
My ego starts to get involved.
و نفس و منیت من شروع کرد که دخالت کنه. Okay.
I start to look around at the other members and think maybe they aren't participating the way I think they should.
و شروع کردم به بقیه اعضا نگاه کردن که اونها هم شاید باید اونجوری که من در کارها شرکت میکنم شرکت کنم.
Fortunately for me, when I moved to Wilmington and got really involved in my home group, I also got a sponsor who was very big on writing inventory.
و برای من خوشبختانه اتفاقی که افتاد وقتی که به Wilmington رفتم، اونجا راهنمای من یه آدمی بود که خیلی روی ترازنامه تاکید داشت و کمک میداد که خوب ترازی از خودمون بگیریم. اوکی؟
I would go to her about some situation at my home group and she would listen.
من اتفاقاتی برام میافتاد در گروه خانگیم و برای اون تعریف میکردم و اون گوش میداد.
But if I repeated that same conversation more than once, she would usually ask me to write inventory on the situation.
ولی اگر بیشتر از یک بار راجع به اون اتفاقاتی که داخل گروه میافتاد و من درش دخیل بودم صحبت میکردم، به من میگفت بی زحمت برو ترازنامه خودتو بنویس.
For me, I can't get and stay sober by myself.
برای من هیچ وقت اینطور نبوده که بتونم به وسیله خودم پاک بشم و هوشیار بمونم.
I have to be around other humans that maybe I don't like so much, or maybe we have different viewpoints on things.
و بنابراین برای اینکه هوشیار بمونم، میبایست که با افرادی در تعامل باشم که شاید ازشون خوشم نمیومد و شاید دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به هم داشتیم.
Okay. But if I get angry and leave and go to another group, I am just taking the problem with me.
اما اگر میخواستم عصبانی بشم و نتونم تعامل کنم و گروه رو ترک بکنم و به گروه دیگری بپیوندم، اتفاقی که میافتاد این بود که این مشکل رو با خودم به گروه جدید هم میبردم.
After my son was born, I couldn't get to a lot of meetings, so I had a meeting at my house.
بعد از اینکه پسر من به دنیا اومد، من دیگه نمیتونستم توی جلسات زیادی شرکت بکنم، بنابراین یک جلسه تو خونه خودم استارت زدم.
One night a week, women would come to my house and we would read the big book, the stories in the back of the book, and discuss them.
و هفته یک شب خانم ها به خونه من می اومدن و ما بیگ بوک رو مطالعه می کردیم و داستان های داخل اون رو می خوندیم و راجع به اونا گفتگو می کردیم.
The meeting was getting a little large and there would be about 15 to 18 women in my house and I don't have a big house.
So you were a master of not official meetings.
Yes.
و در نتیجه این گروه تو خونه مهی بزرگتر شد و رسید به 15 الی 18 نفر خانم که تو این جلسه هفتگی خونه من شرکت میکردن و باید بدونید که من خونه من انقدام بزرگ نیست. اوکی؟
It wasn't, anyone was welcome to join, but it did feel exclusive and you had to know someone or be invited to the meeting.
البته ما به همه کسایی که دوست داشتن بیان خونه خوش آمد می گفتیم، اما و یه جورایی تبدیل شد به یک داستان انحصاری به خاطری که قبل از اینکه این خانم ها به خونه من بیان ما میبایست بدونیم که چه کسایی هستن. اوکی؟
So we talked about it and several of the women decided that they would like to work towards starting an actual group.
و ما راجع به این مسئله صحبت کردیم که اگر اینطور پیش بریم انحصاری میشه و چند تا از این خانم ها این مسئله رو پیشنهاد کردن که بیایم یه گروه واقعی استارت بزنیم و از تو خونه بیایم بیرون. اوکی؟
We reviewed the literature, looked at the pamphlet, the AA group and talked about how the format would be and what type of meeting it would be.
و ما شروع کردیم نشریات رو خوندن و جزوه گروه AA رو مطالعه کردیم که ببینیم که چجوری گروه رو استارت بزنیم و فرمتش چگونه باشه و راجع به این بحث داشتیم. اوکی؟
They wanted it to be a format that reviewed AA literature, that studied the traditions, and that also had a speaker meeting for newcomers.
و اونها تصمیم گرفتن که این گروه واقعی فرمتش این باشه که نشریات AA رو و سنت ها رو مطالعه بکنیم و همچنین برای تازه واردان یک جلسه سخنرانی داشته باشید. اوکی؟
I did not join that group or make it my home group because I already had a home group.
من به اون گروهی که این خانم ها استارت زدن نپیوستم و به خاطر اینکه خود من یک گروه همیشگی داشتم. اوکی؟
But it was an amazing experience to see women thinking about the common welfare of the newcomer and how to carry the message to the newcomer in the best manner.
ولی در این حال این تجربه بسیار جذابی بود از اینکه این خانم ها چطور به مصلحت مشترکشون با تازه واردها فکر میکردن و دغدغه‌شون این بود که یک بساطی رو ایجاد بکنن که همه و به خصوص تازه واردها بتونن وارد بشن و استفاده بکنن، چون که جلسه تو خونه‌شون بوده و این امکان نبوده که همه وارد بشن، بنابراین اونا تصمیم گرفتن برن بیرون و استارت بزنن. Okay, I just explained a little bit that it was because the meeting was in your home. It was impossible for all newcomers to get in.
Perfect. Okay, yeah. As a selfish, self-centered alcoholic, I think about myself more than anything.
به عنوان یک الکلی خودخواه و خودمحور، من بیشتر از هر چیز دیگه به خودم فکر می‌کنم همش.
I have to conform to the group and in order for me to be of maximum service to other alcoholics, I have to think of the common welfare and just not what's best for me.
ولی راستش بایستی من خودم رو با گروه تطبیق بدم که بتونم بدونم به چه ترتیب میتونم در حد اکثر و ماکسیموم خدمت در گروه فعال باشم و به جای اینکه همش به خودم فکر بکنم به مصالح و منافع جمع فکر بکنم. اوکی؟
And as a result of that, I get to stay sober and I get to ensure that Alcoholics Anonymous is here for the newcomer, for my son, or anyone who needs it.
و در نتیجه این تطبیق خودم با وجدان گروه من میتونم هوشیار بمونم و این فرصت رو همیشه برای تازه واردها هر که هست حتی پسر خودم فراهم داشته باشم که اونها هم بتونن روزی به ما بپیوندن اگر نیاز شد. اوکی؟
اوکی. And I think that is it.
Thank you so much. Thank you so much. We have question and answer session, and I want you and Jennifer to share your experience, strength, and hope through traditions after each question. دوستان جلسه برای پرسش و پاسخ باز هست. اگر سوالی دارید مطرح بکنید در خدمتتون هستم.
خب خیلی متشکرم از شما مسعود عزیز و دوستان خانم دیدی و جنیفر. اولین سوال رو یکی از دوستان پرسیدن که اگر اتحاد به شکل یک بدنه خدماتی بخوایم بهش نگاه کنیم توی سطح نواحی همجوار وقتی که تداخل خدماتی و تخطی یک ناحیه صورت میگیره چطوری میتونیم اتحادمون رو پابرجا نگه داریم و در چنین موقعیتی چجوری میشه اتحاد رو حفظ کرد؟
من سوالو میپرسم حمید رضا جان، ولی اگر دوستان سوالی دارن راجع به این که یعنی مشخص بکنن راجع به این که منظورشون از نواحی همجوار این داستان دو ساختاری بودن ایران هست یا نه نواحی یک ساختار با هم دیگه مشکل دارن.
نواحی یک ساختار خدماتی منظور هست.
اوکی. You know, to maintain our service structure unified, if you see, you know, if you are servants of an area in your country and, you know, you see some behaviors from other, the neighbor areas and some, you know, I mean, that the contradiction of the areas into their positions and into their responsibilities, what would you do in that case?
I think that the power of example is really important, and I try to stay focused on what my responsibilities are, and because the more I'm focused on what somebody else isn't doing right, the less I'm focused on me being a good trusted servant.
من فکر میکنم که خیلی مهمه که من به عنوان یک الگو سرم به کار خودم باشه و تمرکزم رو بذارم بر روی مسئولیت ها و خدماتی که برای من تعریف شده توی ناحیه‌ای که دارم خدمت میکنم، چون هر چقدر من بیشتر تمرکزم رو بذارم روی اشتباهات دیگران از خودم غافل میشم. اوکی؟
If I have a good relationship with the person or It's a conversation that can be had. I don't have a problem having that conversation, but I think the most important thing is to create leaders that understand our principles and to try to cultivate that within the things of which I have control and in my own group and being an example of that.
Okay.
So I think for me, go ahead.
و من فکر میکنم که اگر که به طور مثال این تداخل و این مشکلات بین من و یک شخص دیگه ای باشه توی خدمات، اگر اون طرف قابل گفتگو باشه و بشه باهاش صحبت کرد، من هیچ وقت از گفتگو فرار نمی کنم و صحبت میکنم تا مسئله رو بتونیم حل بکنیم. اما از این مهمتر اینه که ما رهبران خوبی رو برای AA تربیت بکنیم که اونها بتونن اصول رو به نحو احسن به اجرا در بیارن و الگویی باشن برای دیگران. تا ما این کار رو نکنیم همیشه اشتباهات فاحش هستند. اوکی؟
There's always going to be people within our fellowship who behave poorly or don't uphold the principles. That's just the reality. And all I can do is be the best trusted servant that I can be and show others how to do that and cultivate good leadership. That's the best that I can do.
و یادمون نره که همیشه افرادی هستن که اگر بخوایم به دنیای واقعی AA مراجعه بکنیم، همیشه افرادی وجود دارن که اهمیتی به اصول نمیدن و هر کار دلشون خواست میکنن. بنابراین برای من مهم هسته که در حد توان خودم بهترین خدمتگزار مورد اعتمادی که میتونم باشم و این رو به دیگرانم به عنوان یک الگو نشون بدم و بتونم به این ترتیب با وسیله الگو بودن رهبری خدماتی بکنم.
We had a guy in our area who was what I would consider the direct opposite of what our spiritual principles are. And I will tell you that
the opposite of what our principles are. یا آقای داشتیم که دقیقاً نقطه مقابل تمام اصول AA بود و همه کاراش برعکس بود. اوکی.
But he also gave me the opportunity to be a better trusted servant because I don't ever want AA like that. And so it really drove me to be responsible member of Alcoholics Anonymous because if I'm not doing it, then people like that will be doing it.
و این آقا هم حتی به من کمک کرد که بیشتر مسئولیت پذیر باشم و بیشتر به فکر اعضا در الکلی‌های گمنام باشم و خدمتگزار بهتری باشم. چرا اینکه اگر من نیام و این خدمات رو انجام ندم و مسئولیت پذیر نباشم، کار میفته دست یه بابایی مثل همین یاروی غیر اصولی و این بزرگترین اشتباهیه که ما مرتکب میشیم که کارا رو میذاریم آدمای ناحسابی انجام بده. Thank you so much. What about you, Debbie? Do you have something to add? Any comments?
No, I think Jennifer covered it. I think it's that be the example you wish to be. And one thing I was thinking is I have this ability to see what everyone else is doing wrong.
فکر میکنم جنیفر خیلی خوب توضیح داد که رهبر خوبی باشیم و بهترین خودمان باشیم و فکر میکنم که من یه روز متوجه شدم که من این توانایی رو دارم که ببینم که دیگران چه اشتباهاتی انجام میدن. Go ahead.
And focusing on how I'm conducting myself and thinking what can I do within my own boundaries to be a better trusted servant.
و به جای تمرکز بر اشتباهات اونا تمرکز بکنم روی خودم و محدوده‌ای که برای من تعریف شده که میتونم چگونه میتونم به بهترین نحو یا خدمتگزار مورد اعتماد باشم و کار خودم رو انجام بدم.
Thank you.
سوال بعدی حمید رضا جان.
خیلی متشکرم از شما و دوستانمون. سوال بعدی نوشته دوستمون که توی کتاب دیدگاه بیبی متنی هستش که تاکید میکنه ما حتی یک باید و نباید هم در متن سنت ها نداریم، اما توی ترجمه های فارسی اینطور برداشت میشه که سنت ها بایدی هستند. در مورد این میخواستم ببینم که مثلا اونجا به زبان انگلیسی که اینا سنت ها رو میخونن و در واقع به کار میبرن و انجام میدن، این کلمه ها رو چجوری برای خودشون معنی میکنن، یعنی دیدگاهشون نسبت به این دوتا چی هست؟
ببینیم توی از دیدگاه بیلی که ترجمه جدید ما هست و تاییدیه خدمات جهانی رو داده، این مسئله رو به صورت شایسته است و بهتر است ترجمه کردیم out to be و باید و نباید به این ترتیب هست که من از طرف خودم نمیتونم به کس دیگری بگم باید، اما به خودم میتونم بگم باید و همون میزان که رشد میکنم و همون میزان هم متوجه میشم که این سنت ها برای من بایدی هست، ولی کسی نمیتونه من رو مجبور به کاری بکنه، من هم نمیتونم دیگران رو مجبور بکنم، اما میتونم خودم رو مکلف بکنم. حالا میخوام سوال رو از دوستان بپرسم دوباره. As Bill sees it, it is mentioned that there is no must or mustn't in AA and traditions, but you know, in some translations in Persian and Farsi, you know, we have something like shoot or mosque in traditions. What's your idea about that? I just explained that it's not an obligatory, you know, law in AA, neither the steps nor the traditions and concepts. But I myself, as I grow up, I understand that it is a must for me, not a mandatory, you know, command that I tell other people. What's your idea, Jennifer?
So I think I understand you that, meaning that there's no rules, official rules. We don't have to do any. There's no dictatorship that says we have to do anything, right? But
yes,
what our take
no,
is.
For example, some people say that there is no, because there is no must or mustn't in
right.
AA's traditions. So it's up to you to go to television or not, or whatever you want to do or not to do.
Right. So, you know, like I have a life and death disease that if I don't work the steps and have a spiritual experience as a result, like a change of personality, then I'm going to die because I will drink.
و یادتون باشه که من یک بیماری دارم که مسئله مرگ و زندگی هست و بنابراین اگر من قدم‌ها رو طوری کار نکنم که بیداری روحانی برای من اتفاق بیفته و شخصیت من پرسونالیتی من تغییر نکنه من دوباره به مشروب خاری برمیگردم و احتمالاً خواهم مرد. اوکی؟
And as I've worked the steps, I've received freedom and the more I work the steps, the more freedom I get. And then when I work
کار کردن قدم‌ها ادامه میدم، احساس آزادی بیشتری می‌کنم و هر چه بیشتر در این قدم‌ها ممارست می‌کنم، احساس رهایی و آزادی بیشتری به من دست میاد. اوکی؟
And then when I work the traditions, I get even more freedom. And the concepts, I get more freedom. And I am an alcoholic that likes more. I want more. All the time I want more. And so
و همچنان که به کار کردن سنت‌ها ادامه میدم باز هم آزادی و رهایی و وارستگی من بیشتر میشه و بعد همچنان که مفاهیم خدماتی رو به اجرا در میارم و تبعیت میکنم باز هم این احساس رهایی و آزادی من بیشتر میشه. اوکی؟
So Alcoholics Anonymous principles give me the ability to constantly get more as I implement them in my life. And I like the way that it feels when I make principled choices versus doing what I want for myself. It feels better. And so it's become a way of life for me, all of our 36 principles.
و از اونجایی که من یه الکلی هم و همیشه بیشتر و بیشتر میخوام این 36 اصل قدم‌ها سنت‌ها و مفاهیم AA این فرصت رو برای من الکلی به وجود میاره که هی بیشتر بتونم این اصول رو تمرین بکنم و احساس آزادی و رهایی بیشتر و بیشتری بکنم و من ترجیح میدم از طریق اصول این احساس بیشتر خواستن رو به دست بیارم و نه از طریق خودخواهی‌های شخصی. بنابراین ایشون هم موافقن که این سنت ها نه تنها برای ما قید و بند نیست که کسی بخواد به ما دیکته بکنه، بلکه هر چقدر ما برای خودمون بایدشون بکنیم، خود من برای خودم، آزادی من بیشتر میشه. اوکی، what about you, Debbie?
And not everybody in AA does AA the way that I do AA, or they might not need the freedom, but I have a hunger for that constantly, and if I don't have it, I'm going to turn to my own selfish ends to fulfill that. And so it's important to my survival that I do these things.
و البته این هم یادتون نره که همه افراد مثل من نیاز ندارن AA رو اینطوری پیش ببرن و ممکنه افرادی باشن که تو پرانتز خدمتتون عرض می‌کنم که مقدار کمی از اصول رو رعایت میکنن، حالا زندگی آشفته یا غیر آشفته ای دارن و ولی پاک میمونن. اما برای من اینطور نیست. من تشنه رشد در مسیر این اصول هستم و با توجه به شناختی که از خودم دارم اگر تو این مسیر رشد نکنم، من از اون آدمایی هستم که میرم و مصرف میکنم و لغزش میکنم. Thank you so much, Jennifer. What about you, Debbie?
This is a great point. It says in the literature, his life actually depends upon obedience to spiritual principles.
و این خیلی نکته خیلی خوبی هست که بدونیم که همه اینها بستگی به تبعیت و پیروی ما از اصول داره. اوکی؟
But I'm very defiant. I don't want to be told what to do.
اما از اونجایی که من الکلی دوست ندارم هیچ کی بهم بگه بالا چشمت ابروه و بخواد به من دستوری بده.
And when we decided to move the meeting from my house to an actual group, we weren't doing anything wrong meeting at my house. We weren't breaking any traditions.
و وقتی که به اون مثالی که زدم برمیگردم، خانم‌ها تصمیم گرفتن که جلسه رو از خونه من ببرن بیرون و بیرون جلسه استارت بزنن، ما در حقیقت در اون خونه هیچ سنتی رو زیر پا نگذاشته بودیم. اوکی؟
But because of good sponsorship and the tradition, I have this God consciousness, and there is a feeling in my gut that maybe this is something that we were being complacent. We needed to take it to a real group.
اما به خاطر راهنمایی خوب و لطف خداوند و اینکه تابع اصول بودیم، من دچار این بیداری شدم که متوجه شدم که علارغم فکری که می کردم که ما سنت شکنی نمی کنیم، اما داشتیم راحت طلب و خوشگذرون می شدیم و این گروه توی منزل من شده بود یه محفل خوشگذرونی و نیاز بود که یه خورده به خودمون سختی بدیم و بریم بیرون و جلسه افطار بزنیم. Okay. Thank you so much, Debbie. ایشون میخوام بگن خیلی وقتا ما احساس میکنیم که سنتی رو هم نشکوندیم، اما وقتی یه خورده بیشتر بهش فکر میکنیم و به وجدان گروه گوش میدیم، میبینیم که چرا مثلا من میتونم یه جلسه داشته باشم، همه طرفدارام توش باشن، ولی تو اون هیچ رشدی اتفاق نمیفته و احتمالا خیلی از تازه واردیم از فرصت حضور و ارزندام محروم میشن. سوال بعدی همین رضا جان.
خب متشکرم از شما مسعود جان. ببینید سوال بعدی رو چون که توی گروه نوشته شده، البته چند تا سوال راجبه مثل اون سوالی که من خوندم راجبه ترجمه بود که من اونا رو حذف کردم و توی کانال واتساپ شورای منطقه از توی ده خدا و معین برای دوستان معنی کلمات رو گذاشتم اونجا. اما سوالی که میخوام براتون بخونم فقط به خاطر اینکه توی گروه نوشته شده یک سوال کلی هست. میگه سلام، وقتی یک گروه به انحراف میره چطور باید وحدت رو ایجاد کرد؟ سوال خود منم هست البته، ولی خب سوالش خیلی کلیه میدونم. حالا شما اگه میخواید خودتون طوری دیگه مطرح کنید ممنون میشم.
باش. If a group lost the track, I mean, you know, as a group, you see that most of the servants and the officers or whatever, or the members, do the things without respect to the principles. What can you do in that case?
For example, if it was my home group and say the chairperson and the secretary and treasurer were not staying within the principles, I would look at what it was that they were in conflict with, and I would go to our literature and research our literature and bring that to the group conscience to read what Bill's, you know, ideas and thoughts were and how we're in conflict with a particular tradition or principle, and how a solution to where we can get, you know, back where we need to be.
من اگر تو گروه من این اتفاق بیفته و ببینم خزانه‌دار یا گرداننده یا منشی دارن کار غیر اصولی انجام میدن، سعی میکنم از طریق نشریات AA منابعی رو بگردم و پیدا بکنم و این رو بیارم به بحث بذارم توی وجدان گروه و سعی کنم به این طریق وجدان رو آگاه بکنم از اینکه ما داریم راجع به یک سنت یا چند سنت اشتباهاتی میکنیم و یا در تناقض هستیم با این سنت ها. اوکی؟
So I served on the board for our inner group, and they don't always follow the traditions. And I was in the minority voice most of the time, but I kept to what my commitment was. I came always with our concepts, our traditions, the literature. I would read the literature. It often fell on deaf ears, but I still had a service responsibility to the people who had elected me to serve. And so I had to use my voice. Part of being a part of the unity is participating.
Okay. و من یادم توی یک کمیته میانگروهی خدمت میکردم. کمیته های میانگروهی تو امریکا جایی هستن که به چیزی بین بخش و ناحیه هستن و نماینده نمیفرستن به نواحی، و اونجا من از هیئت معتمدین این میانگروهی بودم و بسیار میدیدم که خلاف اصول دارن عمل میکنن، و کاری که من میکردم همینجور که گفتم از طریق نشریات و منابع سعی میکردم از صدای خودم که صدای اقلیت بود استفاده بکنم و اونها رو آگاه بدم، چون که آگاهی بدم، چون که خیلی مهم هست. یکی از جنبه های وحدت اینه که من پاپس نکشم و توی گفتمان ها مشارکت فعال داشته باشم، و اگر رأی وجدانی به من دادن به این معنی هست که صدای خودم رو خفه نکنم، بلکه خیلی محترمانه حرفم رو بزنم و شاید بتونم اعضا رو آگاه بکنم. Thank you so much. Debbie, what about you?
So every few years at our home group, we'll do a group inventory.
Every year?
Every few years.
Every 3 years?
Every few years. Every couple of years.
Every couple of years. ما تقریبا کاری که میکنیم برای اینکه از خط گروهمون بیرون نزنه، تقریبا هر یکی دو سال یک بار یک ترازنامه از گروهمون میگیریم. اوکی؟
So we'll get somebody from another group to conduct the group checklist out of the traditions checklist.
و از خارج از گروه یک نفر رو دعوت میکنیم به عنوان رهبر یا گرداننده که از همین چکلیست ترازنامه سنت ها گروه رو رهبری بکنه و تقریبا یک کارگاه ترازنامه برگزار میکنیم. اوکی؟
And we plan a time and day where we can spend a few hours. We'll serve food so people can eat and drink and actually spend a lot of time answering the questions in the checklist.
و در نتیجه یک روز یا بیشتر رو اختصاص میدیم به این کار که این چکلیست ترازنامه گریپ واین رو سنت ها رو کار بکنیم و اعضا رو دعوت بکنیم. اونجا معمولا نوشیدنی فراهم میکنیم، چیزهایی برای خوردن، خوردنی هایی فراهم میکنیم که افراد بیان مشارکت بکنن و هم چیزی میل بکنن و هم به سوالاتشون پاسخ داده بشه.
And it's important to have a good facilitator to ensure that everybody gets a chance to speak and kind of share in a positive way kind of our thoughts and ideas around the questions.
و خیلی مهم هست که یک برنامه‌ریزی خوب داشته باشیم که هر کسی این شانس رو داشته باشه که صحبت بکنه و از طریق سوالاتی که مطرح میکنه به درستی هدایت بشه و پاسخ مناسب رو دریافت بکنه.
And it's helped us to kind of air out our grievances and kind of talk about things that were concerning to different members, but kind of in a safe environment where we're not just complaining, we're coming with suggestions on how to make it better.
و این کار رو ما به این صورت برگزار میکنیم که به جای بحث و دعوا و نمیدونم خشونت، سعی میکنیم یک محیط سالمی رو فراهم بکنیم که افراد به وسیله گفتگو و مطرح کردن سوالاتشون به مشکلاتی که گروه داره رسیدگی بشه در یک فضای بسیار دوستانه. Thank you so much. خب حمید رضا جان
خدا قوت مسعود جان کار نفسگیری هست، اما سوال بعدی رو من از روی لیست میخونم و یک بار دیگه خدمت دوستان عذرخواهی میکنم. سوالات مربوط به ترجمه رو من نمیخونم چون که برای دوستانمون که شرکت کننده هستن جواب دادن
اگر من میتونم کمکی بکنم، چون این بندگان خدا که فارسی بلد نیستن که اگر کمکی از من ساخته است بفرمایید.
یه دوستی خیلی اصرار دارن که بدونن که چرا از کلمه مصالح در سنت اول استفاده شده به جای منافع، و چند بار سوالشون رو با تاکید پرسیدن و اتفاقا اصرار میکنم میگن خانم جنیفر به این سوال پاسخ بده. من نمیدونم علت دقیقشون.
خانم جنیفر فارسی بلد نیستن ایشون، ولی اگر صحبت من برای ایشون قانع کننده هست، من خودم توی کمیته بودم که روی این مسئله کار میکردیم و یک چیز تک نفره هم نبود، این رو به یک همه پرسی گذاشتیم بین کسایی که مترجم بودن و حتی کسایی که توی ای ای امریکا بودن، و نهایتا اون چیزی که از ویلفر توی our common welfare توی سنت اول برمی اومد برای ما که بتونیم ازش استنباط بکنیم این بود که اولا ما منافعی نداریم، به خاطری که AA یک مؤسسه انتفاعی نیست بلکه یک انجمن غیر انتفاعی است. بنابراین وقتی صحبت منفعت و منافع میشه، یعنی من به طمع چیزی وارد انجمن میشم. و welfare چند تا معنی میده. وقتی توی اقتصاد میگن welfare یعنی منافع مالی، وقتی توی اجتماع میگن ویلفر یعنی رفاه مشترک کامان ویلفر، و وقتی توی انجمن ما بهش نگاه کردیم منظور این بود که خیر و صلاح جمعی ما عرض شود خدمتون بایستی در رأس قرار گیرد. و به دلیل اینکه دوستان عادت کرده بودن اینو بر وزن منافع یا مواقع تلفظ بکنن، خیر و صلاح همونجور که توی دیکشنری هسته به فارسی یکی از تعابیرش میشه مصالح. مثلا میگن مصالح نظام، مصالح کشور، مصالح گروه، مصالح انجمن. بنابراین برای اینکه کلمه دو کلمه ای نشه، ما ویلفر رو نکنیم خیر و صلاح مشترک ما، با همون یک کلمه نوشتیم که شد مصالح مشترک ما بایستی در رأس قرار گیره.
سپاسگزارم از توضیحتون، امیدوارم که برای این دوستمون هم قانع کننده باشه. سوال بعدی رو یک دوستی من میخونم، اگه شما صلاح دیدید خودتون از ترجمهش کنید در واقع. و یه دوستی نوشتن که ما توی شهرمون فقط یه جلسه الکلی ها داریم و احتمالاً من میدونم که جلسات انجمن معتادان گمنام بنا به یک سری در واقع تدابیری خیلی برگزار نمیشه. بعد ایشون نوشتن که ما در شهر ما فقط یک جلسه الکلی گمنام داریم و تعداد اعضای الکلی خیلی کمه و بیشتر اعضای شرکت کننده از اعضای انجمن دیگه‌ای هستن که وقتی میان توی انجمن ما شرکت میکنن تجربیات خودشون رو از نشریات اون انجمن شروع میکنن به بیان کردن. سوال میکنن که با توجه به سنت یکم ما چطور رفتار کنیم؟
Okay. You know, we have, I'm on behalf of the man who asked, or woman who asked this question. He said that I live in a place, in a little city, that we only have one AA group in our city. So some people from other 12-step fellowships come to our group and share their experience through their own literatures, and it makes confusion. But we want to know how can we deal with that through tradition one in peace and quiet. How can we treat with such behaviors? Because they come to our group, we cannot fire anybody. This is only one AA group. but they all talk about, for example, Narcotics Anonymous literatures and questions through steps or something like this.
So we've had different issues come up at our group, and for this specific thing, I think that what's important is to have a group conscience. And a lot of times in our meetings, when we have our group conscience, in our format, in the beginning of the meeting, we'll kind of lay out the guidelines of the group. So one
okay,
of the
let
new...
Let me translate.
Okay.
Let me translate. یکی از کارهایی که ما میکنیم اینه که وجدان گروه میگیریم و فرمتی رو به عنوان رأی وجدان گروه در ابتدای هر جلسه قرائت میکنیم که خیلی محترمانه به اعضا میگن که اگر دوستی هست که الکلی نیسته و یا عضوی از AA نیسته میتونه به جلسات دیگر و انجمنهایی که میتونن کمکش کنن مراجعه بکنه و اینجا ما خودمون رو الکلی معرفی میکنیم و راجع به الکلی های گمنام صحبت میکنیم. اوکی.
So an example of this that happened a couple of years ago, we had this group of women who were coming to our meeting, and they were bringing small children. But the children were running up to the speaker when the speaker was speaking, like screaming. It was very disruptive. And
و یکی از اتفاقای دیگه ای که افتاد توی گروه ما این بود که یه عده از خانوما با بچه هاشون می اومدن توی گروه جلسه شرکت می کردن و این بچه ها که حالیشون نبود کوچولو بودن و وقتی سخنران داشت صحبت می کرد اینا به طرف اون یورش می بردن و خلاصه سر و صدا می دادن و خلاصه نظم جلسه به هم می ریخت. اوکی؟
So these women were new in recovery, and as a group we wanted them there, but what was happening was the distraction of was disrupting everybody in the group. And so we had a group conscience to add in our format that children are welcome, but we ask that if they start disturbing the meeting that you take them outside of the meeting. So we added that verbiage in the beginning of the meeting to be read.
و این خانمایی که با بچه می اومدن اکثرا بانوان تازه واردی داشتن بودن که ما قلبا خیلی دوست داشتیم به ما بپیوندن و توی جمعمون داشته باشیمشون، ولی اتفاقی که می افتاد به واسطه حضور فرزندانشون جلسه به هم می ریخت و همه آسیب می دیدن. و بنابراین وجدان گروه گرفتیم و این جمله رو در فرمتی که فرمت وجدان گروه جلسه بود در هر جلسه در ابتدای جلسه قرائت می کردیم که شما اگر واقعا نمیتونید بچه هاتون رو جایی بذارید اشکال نداره که با فرزند تشریف بیارید، اما اگر دیدید بچه داره سر و صدا میده یا بدو بدو میکنه یا جلسه رو به هم میریزه، لطفا نوزادتون رو بچه‌تون رو بردارید و از جلسه خارج شید، آروم که شد برگرد. اوکی.
So in regards to people who are, you know, like we have Al-Anon members sometimes that will come to our meeting. We have people from other fellowships, and we have a reading that basically says we welcome you all to Alcoholics Anonymous, but when we're sharing in the meeting of Alcoholics Anonymous, we ask that your share be related to your problem with alcohol. So we don't invite people to participate. They can participate if they're sharing about their experience with alcohol. But if they're talking specifically about something else, you know, maybe just pulling them aside and having a conversation. Like, we welcome you. We want you here. We want to know your experience. But keep it to related to alcoholism, because we have to be able to help the alcoholic.
Thank you. و خیلی اعضا هستن از جلسات دیگه، حالا النان یا انجمنهای دیگه وارد گروه میشن و ما خیلی محترمانه توی پمفلت ها و فرمت وجدانی که توی گروه میخونیم مرتب این رو میخونیم براشون که اگر که از انجمن دیگه تشریف آوردید خیلی خوش آمدید، اما ما اینجا راجع به الکلیسم و مشکلمون با الکل صحبت میکنیم و گاهی اوقات هم حتی خیلی دوستانه افراد رو به گوشه ای میکشیم و از اونها میخوایم که اگر دوست دارن توی گروه ما شرکت بکنن اینجا ما راجع به مسئله الکلیزم صحبت میکنیم و افراد رو گیج نمیکنیم و راجع به مسائل دیگه سعی میکنیم مشارکت نکنیم. ما دوست داریم همه مشارکت بکنن، لیکن خودمون با دست خودمون افراد رو دعوت به این کار نمیکنیم که بیان راجع به انجمنهای دیگر صحبت بکنن، بلکه دعوت میکنیم که این کار رو نکنن. Thank you so much, Jennifer. I think it was very true and complete. What about you, Debbie?
Hey, Masood. There was a pamphlet that was put out by, it was when Bill Wilson was still alive. I've got a copy of it. I can email it to you. But it also talked about them having specific meetings once a week where people could talk about other things. It wasn't necessarily the regular AA meeting, but that they would set aside a meeting once a week to talk about problems other than alcoholism, but it wasn't the actual AA meeting. And
I think that the name of pamphlet is also the problems other than alcohol. I have that pamphlet.
No, this is an older one from when Bill was still alive, and it's like problems other than alcohol, barbiturates, something else. Like it's a long name. It's not an active pamphlet that we have now, but it talks about having a specific meeting every week for people who have problems with drugs and that sort of thing.
میگه زمانی که بیل ویلسون بود، هنوز زنده بود، یه پامفلتی بود که ایشون قرار شد داره من ایمیل بکنن و الان جز پامفلت‌های انتشارات AA نیست، اما اون موقع یه پامفلت کوتاهی بود که بیل راجع بهش صحبت کرده بود که شما میتونید هفته یک بار جلستون رو اینطور برگزار بکنین که اعضایی که با مواد یا چیزهای دیگه مشکل دارن هم بتونن تو اون یک جلسه بیان راجع به مسائلی غیر از الکل و مشکلاتی غیر از الکل صحبت بکنن و درد دل بکنن. Thank you so much. What time is it over there, Jennifer? You look a little bit tired.
Tired? It's only 12:20 here. It's noon.
Lunchtime. Yeah. Okay, Debbie, do you want to add something? Anything?
The only thing I was thinking is how similar all our problems are in different groups. We all have the same similar challenges and issues that come up.
تنها چیزی که من میخوام به این صحبت‌ها اضافه کنم اینه که چقدر مشکلات ما در گروه‌ها اینجا و آنجا شبیه هم هست و ما چالش‌های مشابهی داریم و شما فکر نکنید که فقط تو کشور خودتون این مشکلات و مسائل پیش میاد، بلکه این چالش‌ها توی آمریکا هم هست.
And the first thing I always do is go to our literature, go to Language of the Heart or the literature pamphlets just to see what's already been written about these situations.
و تنها کاری که من میکنم اینه که از طریق زبان دل و نشریات AA به نشریات AA مراجعه میکنم و مطالعات خودم رو بیشتر میکنم که اعضای قبل از ما و بنیانگذاران انجمن با این موقعیت ها و چالش ها چگونه برخورد میکرد.
And it's just like the first time you hear a fifth step. When you do a group inventory with another group, you realize we're all the same. We all have the same problems, similar problems, and hopefully have a similar solution.
و وقتی که ما همین تمرین رو به صورت برگزاری یک جلسه ترازنامه گروه با یک گروه دیگه انجامش میدیم، متوجه میشیم گروه ما هم با گروه اونها مشکلات مشابهی داره و در نتیجه میتونیم راه حل های مشترکی برای حلشون پیدا کنیم. Thank you so much. خب حمید رضا جان، سوال دیگه ای هست؟
سوال زیاد هست، اما من میدونم که خیلی خسته کننده هست و در واقع اگه هر موقع شما بگید من سوالا رو میخونم، ولی میتونیم بقیهش هم نگه داریم.
حمید رضا جان، تیپیکال جلسه این هسته که یک ساعت و نیم باشه به خاطری که هم سخنران ها و مدعوین ما برنامه ریزی کردن برای این تایم. حالا یه 5 دقیقه این برون بر بشه اشکال نداره، ولی بیش از این هم برای اونا خسته کننده هست و هم قطعا برای من که ترجمه میکنم به دو زبان باید همزمان من این کار رو انجام بدم. اوکی.
بسیار خوب. چند تا سوال دیگه هستش که ما چقدر دیگه وقت داریم من از سوی سوالا یکیشو انتخاب کنم که بخونم؟ مثل اون افشار یا یکی از بچه‌ها یا خود مسئول جواب بدن؟
از رو ساعت من تا 9-7 دقیقه مونده.
خب 7 دقیقه. خب یه سوال تکراری هست، البته که تکراری از این لحاظ میگم که توی مفاهیم این سوال چندین بار پرسیده شده، ولی به هر حال توی نوبت سوالا قرار گرفته. نوشته لطفاً در مورد یک ساختار شدن توضیح دهید.
حالا چون دوی بین ما نبود تو مفاهیم، من این سوالو از ایشون میپرسم که جواب ایشون رو هم بشنوید. دوی، we have a typical question here in Iran and I want to ask it only from you because we had dear Jennifer in our past workshops on 12 concepts. And the question is that we have, it's a long story to make a long story short. I have to say that we have two structures, AA structures in Iran, one of which do not obey the copyrights and do not ask permissions and license from AAWS. And the other is our structure that we serve in that. And what's your solution and what's your idea to have a just only one united and uniform AA structure in Iran?
Wow. Well, that's definitely over my that's over my head. But I think one of the things that when this comes up here in the U.S. is what can we do within the current structure, what's within our current structure to address or bring a problem forward. And I don't know if you need to translate that, but starting within the current structure.
And you mean that we focus in our own problems and our own mistakes in our current structure?
Right.
میگن این سوال خیلی سوالیه که به هر حال برای من پاسخ دادن مستقیم بهش سخته، ولی کاری که ما اینجا توی آمریکا میکنیم اینه که تمرکزمون رو میذاریم بر ساختار خودمون رو و مشکلات و اشتباهاتی رو که مرتکب میشیم اصلاح میکنیم. و حالا تو پرانتز بگم حمید رضا جان، این دقیقاً چیزی بود که توی اجلاس خدمات جهانی به ما گفتن که مثل یک الکلی که وقتی داره اشتباهی میکنه شما نمیتونید متقاعدش بکنید که تو داری اشتباه میکنی اگر که بخواد ادامه بده. بنابراین تو ساختارم همینه، هر ساختاری که بخواد یک فرایند اشتباهی رو در پیش بگیره ما نمیتونیم اونو اصلاح بکنیم، بلکه میتونیم خودمون رو اصلاح بکنیم. اوکی؟ How much time is left for you both, Jennifer and Debbie? Can we continue for about 10 minutes, maybe?
Yeah.
What about you, Debbie? Give me a yes or yeah. Debbie?
Yes, that's fine.
Hamid Reza jan, صدای من خوب میاد؟
صداتون واضح و شفافه، بله.
بسیار عالی. من ازشون خواستم 10 دقیقه دیگه ادامه بدیم که شما ایشالله سوالی نخونده نمونه.
مسعود جان اگه یه چند دقیقه وقت داشته باشیم، اون دوستمون توی صفحه چت برای من نوشتن که مقصودشون ترجمه نبوده، میخواستن که خانم جنیفر در مورد اون کلامی مصالح مشترک که در واقع به زبان انگلیسی خودشون میخونن و عمل میکنن تجربه خودشون رو بگن که این کلمه رو چجوری توی زندگیشون توی انجمن به کار میبرن و چه تجربه ای راجع به این کلمه دارن.
What's your understanding and what's your definition of our common welfare? How do you apply this in your group in the AA and also outside the AA. The word, the phrase, common welfare.
So I think it's what's best for, you know, the majority. But I also, so there's certain areas that kind of go outside of that. And so one of which is, so someone may have, they may be blind and they can't read and they need assistance. And maybe there's only one person in the group or one person in our entire state, but should they be neglected the message of recovery? So to me, maybe we only know about one person because only one person has come forward. But if we offer that service, maybe there's going to be more blind people who are able to access Alcoholics Anonymous if we make it available. So as much as the common welfare can oftentimes be, you know, what the mass majority of our fellowship needs, I also have to think about those who are afflicted with either a disability or something that I don't understand yet, but that we need to make sure those people are getting the message of Alcoholics Anonymous. So that's best for AA as a whole in the future.
Thank you. برای من اینجوری هست این که به فکر خیر و صلاح مشترک بودن این هست که ما به عنوان اکثریت فقط به فکر این مصلحت خودمون نباشیم و بخوام اگه به طور دقیق براتون مثال بزنم ممکنه که ما متوجه بشیم یک عضو نابینایی در گروه یا یا در ناحیه ما وجود داره اما امکاناتی برای اون نیست که پیام بهبودی رو بتونیم به اون برسونیم. بنابراین ما به عنوان اکثریت که دغدغه دیدن نداریم و میتونیم کتاب بخونیم و مطالعه بکنیم با چشممون ممکنه این مسئله رو جدی نگیریم اما این کلمه common welfare یا مساله مشترک به من داره یادآوری میکنه که حواسم حتی به یک عضو که معلولیت خاصی داره یا ناتوانی خاصی داره و یا شرایط ویژه‌ای داره که به واسطه اون شرایط ما نمیتونیم پیام رو بهش برسونیم من بیام توی اکثریت این مسئله رو مطرح بکنم و به عنوان یک خدمت اینو پیشنهاد بدم و اتفاقی که افتاده بعضی وقتا این مسائل وقتی کشف شده و پیشنهادش مطرح شده که برای اینا بیان یک کاری بکنیم افراد بیشتری پیدا شدن متوجه شدیم خیلی افراد نابینا یا ناشنوا هستن که ما ازشون غافل بودیم و این کاری هستی که من باید انجام بدم در راستای انجام دادن و تجلی مصالح مشترک و اینجوری نمود پیدا میکنه تو AA از هول یعنی AA به عنوان یک کل این که من برم افرادی رو که ناتوانی های خاصی دارن رو پیدا بکنم و خلاصه به این که حالا پیام به من رسیده و داره خوش میگذره قانع نباشم و بتونیم برای اونها هم این امکانات رو فراهم کنیم. That was pretty good. Thank you so much, Jennifer. خب حمید رضا جان سوال بعد. افشار جان، حمید رضا جان.
بله خیلی متشکرم اسود جان سوال بعدی رو از روی این لیستی که به من دادن
رضا جان من فکر کنم بین ترجمه های من میری دو رکعت نماز میخونی و میای
یه کمی اینترنت اذیتو میکنه حالا برای دفعه بعد شما درست میکنم ببخشید
ادامه بده
سوال بعدی یه دوستی پرسیدن که آیا ما موظف با اتحاد با ساختار مشهد هستیم و بعد هم توضیح دادن که اگه پاسخ دهنده پرسید ساختار مشهد چیه از دوستمون مسعود خواهش کنید که براشون توضیح بدن که چیه من این سوال رو خوندم فقط
با کمال احترام به این دوستمون من یک توضیح مختصری دادم راجع و وقتی میخوام یک سوالی رو مطرح بکنم اول باید ذهن پاسخ دهنده رو آگاه بکنم. بنابراین من براشون توضیح دادم که مسئله ما و مشهد چی هست و ایشون هم پاسخ دادن که تنها کاری که میتونیم بکنیم تمرکز بر ساختار هر ساختار تمرکز بر ساختار خودمون هست و اگر هر ساختار عیب و ایرادهای خودش رو برطرف بکنه، مثلا اگر ساختار من مجوز نشریات رو رعایت نمی کنه ولی متوقف بکنه چاپ نشریات رو، اون یکی ساختار نمیدونم گمنامی رو رعایت نمی کنه، اعضاش توی تلویزیون هستن، این یکی چنه، هر کدوم از ما اگر خودمون رو اصلاح بکنیم به همدیگه می رسیم. اصلا
سپاسگزارم. فقط من از جهت اینکه سوالا خونده بشه اینو خوندم. یه دوست دیگه ایرم پرسیدن که توی سنت یکم اصل روحانی گمنامی به چه صورت معنا میشه، یا ما در واقع توی این توی سنت یکم اصل گمنامی رو چجوری میتونیم به کار ببریم یا دنبالش بگردیم؟ اگه یه بار دیگه من پیداش کنم
اینو من میذارم به عنوان آخرین سوال، اگر جور دیگه مطرح شده.
اصل روحانی یا معنوی گمنامی وجود دارد؟ اگر دارد چه معنایی میدهد؟ ببخشید وسط صحبت شما.
Do we have an anonymity principle in tradition one, and if it is so, how do we apply anonymity in tradition one?
So I think that, you know, in regards to my personal behavior, that how I conduct myself outside of Alcoholics Anonymous on social media, things like that, I don't say that I'm a member of Alcoholics Anonymous because that would...
Thank you. برای اینکه من اصل گمنامی رو در سنت یک رعایت بکنم، اگر من شغلی دارم به واسطه شغلی که دارم باید توی شبکه‌های اجتماعی، تلویزیون و خبرنامه‌ها حضور پیدا کنم، اونجا خودم رو به عنوان عضو AA برملا نمی‌کنم. اوکی؟
But I don't ever need to be so anonymous that people can't find me. So I don't have a problem with someone knowing my last name or who I am within the rooms of AA. It's outside of the rooms of AA of which I protect my anonymity.
و البته این به این معنی نیست که من داخل AA با این که کسی من رو بشناسه مشکلی داشته باشم، چون که اگر من قرار باشه درون AA ما رو نشناسن ما نمیتونیم به دیگران کمک بکنیم، حتی اگر درون AA فامیل من رو بدونن، شهرت من رو بدونن و به من مراجعه بکنن درون اتاقها و جلسات AA هیچ اشکالی نداره، اما بیرون از جلسات و در مجامع عمومی مثل تلویزیون من خودم رو به عنوان یک AA فاش نمی کنم که یک وحدت شکنی نکرده باشم، چون اگر هر کس از اعضا، تو پرانتز من خودم میگم حمید رضا جان، بخواد این کار رو بکنه آنچنان رقابت الکلیواری بین ما اتفاق میفته که هر کی دوست داره بیشتر از اون یکی معروف بشه و از شهرتش استفاده بکنه. اوکی؟
It's not okay for me to divulge that someone else is a member of AA outside of AA, that I respect other people's, my anonymity is my own. It's not for me to take someone else's anonymity. So outside of Alcoholics Anonymous, if I were to, you know, see someone and be with someone who wasn't in AA that was with me and they asked, how do you know that person? I always say, oh, we just met through friends of friends. We've known each other for a long time. I don't say, oh, I met them in Alcoholics Anonymous, because that would create disunity, because that may be something that's very important to them.
Yes. و به همین ترتیب هم گمنامی دیگران رو خارج از AA نمی شکنم. به طور مثال اگر توی جایی که کار میکنم یا دوستان من متوجه بشن که من با یکی حال احوال کردم و ایشون رو میشناسم و پرسیدن از کجا هم دیگر رو میشناسین، من سری نمیگم که آره ما توی جلسات AA با هم دیگه آشنا شدیم و میگم ما با هم دیگه دوستیم، سلام علیک داریم و اینجوری مسئله رو عنوان میکنم که دروغ هم نگفته باشم، اما چه بسا که اون فرد دلش نخواد اطرافیان من بدونن که اون هم الکلی بوده و عضو AA هست. بنابراین من تا هر کسی رو بیرون AA دیدم به عنوان عضو AA معرفیش نمیکنم به رفقای خودم، مگر اینکه همدیگر رو بشناسن. و اگر ما این کار رو بکنیم دیسیونتی و یا تفرقه ایجاد کردیم بین اعضا و اعضایی هستن که بسیار از این مسئله ناراحت میشن و دیگه به جلسات نمیان. And for last comment, Debbie, do you want to add something? Beforehand, I want to thank you to join our workshop tonight. Both of you, Jennifer and Debbie, thank you so much for participating actively in AA Iran. And I'm sure that these workshops are very helpful and also effective for AA's future in Iran. Debbie, do you want to add something?
Thank you so much for the opportunity and the service. And I think I typed thank you in Persian in the chat. Hopefully I did it right.
خیلی تشکر میکنم که این فرصت خدمت رو به من دادین و میخواستم تو چت توی قسمت چت به فارسی براتون بنویسم. خوشبختانه این کارو نکردم. اوکی.
And it's so amazing to see so many people involved and want to know about the traditions, and I'm just so grateful that I was asked to participate. Thank you.
و این برای من خیلی شگفت انگیز هست وقتی که مشاهده می کنم این همه آدم شرکت کردن در این جلسه و علاقمند هستن که بیشتر راجع به سنت ها بدونن و از شما متشکرم. Thank you so much Debbie. حمید رضا. Thank you so much Jennifer. حمید رضا جان، افشار عزیز و حامد عزیز مسئول کمیته کارگاه ها از و بقیه دوستانی که اسم نمی برم عذرخواهی می کنم. از همتون ممنونم بابت زحمتی که میکشید و این فرصت رو برای AA ایران و اعضای AA ایران فراهم میکنید که آگاهیمون رو بیشتر بکنید.
Thank you so much, Mr.
Thank you so much. I think Hamid Reza's internet connection is very weak.
Okay.
So if you want to go, you can go. If you want to stay, I think we will end the meeting with the serenity prayer afterward. حمید رضا جان، اگر صدای من رو میشنوین و اگر که قرار دعای آرامش بخونیم این کار رو بکنیم و جلسه رو ببندیم. اگر نه کار دیگه ادامه داره، دوستان میتونن جلسه رو ترک بکنن. جنیفر و دبی.
خیلی متشکرم از مهمانان عزیزمون که زحمت کشیدن و وقت گذاشتن، از شما مسعود عزیز، بچه‌هایی که توی گروه هماهنگی کمیته اطلاع رسانی شورای منطقه ایران ساعت‌های زیادی رو وقت گذاشتن و این مطالب رو آماده کردن. من تشکر می‌کنم. و دوستمون با آیدی آزادی یک سوالی رو پرسیده بودن که متأسفانه چون من یک بار قطع و وصل شدم نتونستم بهش دسترسی پیدا کنم. حتما توی با شماره تلفن 0919-917-9519 که واتساپ هم روی همین خط نصب شده با مسئول کمیته اطلاع رسانی تماس بگیرید و در واقع سوال خودتون رو مطرح کنید. از دوستانمون تشکر میکنم و شما یا یکی از مهمانان لطفاً دعای آرامش رو برای خاتمه جلسه بخونید و تشکر.
Would you please either one of you conduct us with the serenity prayer?
Yeah, Debbie, do you want to do it?
God, grant me the serenity.
Grant me the serenity.
To accept the things I cannot change.
To accept the things I cannot change.
The courage to change the things I can.
The courage to change the things I can.
And the wisdom to know the difference.
And the wisdom to know the difference. خداوند آرامش را فرمان تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم و بینشی که تفاوت این دو را بدانم. شب همگی بخیر. Thank you so much Jennifer. Good night from Iran. Thank you so much, Debbie. Hope to see you again as we trudge the road of happy destiny.
Thank you. Bye, Masood.
Bye-bye.
I'll see you next week.
Hopefully.